أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه
المأسومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يغأ الكلام في حكم التعذيب لأخذ الإقرار تكليفا ووضعا، أما تكليفا فقلنا مقتضى القاعدة عدم جواز التعذيب لأخذ الإقرار قبل صدور الحكم من الحاكم وقبل إثبات جرمه، وذلك لأن قبل إثبات جرمه لا معصية متحققة ولا ذنب ولا جرم، والتعذيب يكون بلا جرم من غير جرم ومن غير ذنب، فهذا حرام بلا إشكال ولا ريب، بل إيذاؤه محرم بالحرمة الشديدة لما ورد في الصحيح أن من آذى مؤمنا فليأذن بحرب من الله، هذلا عن الذر أو الحبس أو التهديد ونحو التعذيب. ولكن قد يجوز، لكن لا بالعنوان الأولي بل بالعنوان الثانوي لعروض عنوان مثلا الأهم أو عروض حفظ كيان الإسلام والمسلمين أو عروض حكم ولي الأمر الشرعي، فإذا توقف حفظ مثلا نفوس جماعة من المؤمنين على تعذيب هذا الشخص، يعني على أخذ الإغرار منه، والإغرار توقف حينئذ على تعذيب، يجوز، لأن الأمر يدور بين تعذيب هذا الشخص وبين هلاكة جماعة من المؤمنين. وكذا إذا توقف حفظ كيان الإسلام والمسلمين، وكذا إذا توقف مساله الإسلام والمسلمين بتشخيص ولي الأمر الشرعي، وإذا صدر منه الحكم بالتعذيب، كل هذه العناوين عناوين طارئة عارضة من العناوين الثانوية، وإلا فبالعنوان الأولي لا يجوز إلا في باب السرقة. دل سيئة سليمان بن خالد على جواز تعذيب المتهم بالسرقة لأخذ الإغرار منه لبيان مكان العين المسروقة، لكن تلك السيئة محمولة على صورة علم القاضي بأصل السرقة، إنما لا يعلم القاضي في مورد هذه السيئة، لا يعلم القاضي مكان إخبار العين، محمول هذه السيئة محمولة على هذا المعنى، كما جاء في كلام صاحب الجواهر وحكى عن بعض الأعظم أنهم حملوا هذه السيئة على هذا المعنى، وهو المتعين والسيئة ومقتضى القاعدة. أما حجية الإغرار المأخوذ، يعني حكم الإغرار المأخوذ بالتعذيب وبعد عن، فمقتضى القاعدة أنه ليس بحجة، وذلك لعدم اختيار للشخص المعذب، فإنه إما مكره أو مجبور جبرا سالبا للاختيار، فحينئذ لا يجوز، يعني لا يكون قوله حجة، لأن قوله حينئذ ما أقره يكون على غير اختيار. فمن أجل ذلك مقتضى القاعدة عدم حجية قول من لم يكن في تفقهه وتقبله وتكلمه بقوله عن اختيار. وثانيا لاتفاق الأصحاب، دعوة صاحب الجواهر ادعى الإجماع، إجماع الفقهاء على عدم حجية الإقرار المأخوذ بالتعذيب. هذا الإجماع وإن كان مدركيا إلا أن الاتفاق اتفاق الأصحاب معاضدا ورسيدا قويا للنصوص الدالة على ذلك. وثالثا لحديث الرفع رفع عن أمتي ما استكره عليه، إطلاق الرفع يقتضي رفع جميع الآثار المترتبة على الإكراه، فمنها أخذه بمدلول كلامه. بمقتضى هذا الحديث في الحقيقة يبتدع آثار ما كان الشخص المستكره والمكره مجبورا أو مكرها عليه. رابعا لدلالة النصوص الخاصة على أنه كل ما إذا أخذ الإقرار بتعذيب فلا حجية لذلك الإقرار. هذا إجمال الكلام. تفسير إن كأعرف مكنا كلام ما در حكم تعذيب هست و إلزام هست به اقرار، برای اخذ اقرار، کما اینکه خیلی متداول هست و خیلی از جاها محاکم قضایی دنیا این کارا رو میکنن. خب اونا چون تواقید هستن و کلام این است که آیا در اسلام چنین چیزی جایز هست یا خیر. خب مقتضای قاعده این است که تا مادامی که جرمی اثبات نشد برای شخص و معصیتی لااقل، چون باید اقل معصیتی باشد که حاکم حق تعذیر او داشته باشد، اگر ذنبی معصیتی و یا جرمی غصبی تجاوزی چیزی از او ثابت نشد، خب تعذیب او جایز چی آقا نیست و حتی ایزایش هم جایز نیست. یک توبش بگد اگر اذیت بشد و شطر کلمه او رو اذیت بکند، یک حدکی بکند، تحقیر بکند، تعییری بکند، او رو جایز نیست. ایزا حرام بسیار مهمی هم هست. خیلی ماها خیال میکنیم که این خیلی ساده هست، لذا گاهی با شوخی ها در قالب شوخی خب برادران مؤمن رو میرنجانیم، در حالی که این حرام بزرگیست. به قول آیه شریفه، حالا اون در مورد شایع پراکنی اومده، تحسبون و حیه حیناً و هو عند الله عظیم، به دلالت روایت صحیحی که در مورد ایزا اومده. ملاک اون آیه اینجا هم هست، من آذو عبدی المؤمن فدیادن به حرب من الله. عجیبه، روایت صحیح هست، روایت مستفیزه هست، چندین روایته. خب ایزای جایز نیست، تو چیست بین که حالا به ضرب برسد و حبس برسد فلانی. خب این از مسلمات خدا قاعده است. بعضی از فقها هم به این استدلال کردن، به مقتضای قاعده گفتن، مگر اینکه جرم اثبات بشه. اخذ اقرار تازه میخواد شخص اقرار بگیرد که به اصطلاح مدرکی به دست بیارد. کلام ما و موضوع کلام ما اونجاییست که جرمی هنوز اثبات چی آقا نشده و شخص میخواد که با این اخذ اقرار یه مدرکی ازش بگیرد. در این فرض کلام ما توجه فرمودید، هنوز حکمی هم صادر نشده. خب پس این مقتضای قاعده هست. و ثانیا اتفاق اصحاب هست که اصحاب اتفاق کردن بر این معنا که به اصطلاح تعذیب و اساساً اصلا اکراه کمتر از تعذیب، اکراه حتی تهدید جایز نیست برای اخذ چی آقا؟ اقرار. و این در جواهر در اومده، ما عرض میکنیم که متنشو میخونم خدمت شما. بله، در جواهر جلد 35 که من این جلد 35 اینجا آوردم، در صفحه 104 دارد که لو اقر المجنون مطبقا او ادوارا حال دوره لو اقر لم يصح بلا خلاف ولا اشكال و كذا المكره بجميع افراده، یعنی هر سنفی باشد که هر، چون اکراه خودش انواع دارد، گاهی به فعل هست، اشاره هست، تهدید لفظی هست و تهدید به خودشه،
تهدید به خانواده شه، اینا همه در باب اکراه اومده. تهدید اون کسی که براش عزیز است این شخص، خیلی توجه فرمودی، همه اینا رو شامل میشه. خب این دارد که اون لا خلاف و لا اشکال در اینجا هم چی آقا هست. و عن تذکره علاوه بر این الاجماع علی، خب اینم ادعای اجماع کرده. نعم لو اکره علی الاقرار به شیء فعدل عنه الى الاقرار به غیره صحه. اکراه شده شخص به یک چیزی، به قولی اونی که مورد اکراه در مورد اون حرفی نزده، در مورد یک چیزی که اصلا ربطی به این اکراه نداره چیزی ازش پریده گفته، خب اون صحیحه چون این اکراه به اون که نکرده، یعنی هیچ مستند به این اکراه نیست اون کلامی که ازش صادر شده و مورد اکراه هم نیست. التفات فرمودید خب اون جداست، ولی آنچه را که اساسا اکراه بشه این اکراه بعد گفته که این صحیح نیست. خب حالا عرض میکنم که خدمت شما که این در اینی که الان خدمت شما خوندیم در حقیقت این در از جهت حجیتش بوده، این چیزی که خوندیم، این عبارتی که خوندیم. ما الان کلام ما در تکلیفی، الان اول به حکم تکلیفیش بپردازیم. حکم تکلیفیش عرض کردیم که مقتضای قاعده هست، چون تعذیب جایز نیست، این وجه اولش تعجب فرمودید. وجه در حقیقت این مسئله اونقدر بین فقها واضح بود که کسی این رو مورد بحث هم قرار نداده، از مسلمات گرفتن که تعذیب تکلیفاً بدون قبل از اثبات جرم این جایز نیست. موارد استثناء شده، البته ما تعبیر به استثناء کردیم، بعدا من عدول کردم تعبیر استثناء رو، چون تعبیر استثناء و تخصیص اونجایی گفته میشد که به حکم اولی استثناء بشه. نه، این تعبیر استثناء هم اینجا درست نیست. مواردی که به عنوان ثانوی باشد، خب اون عنوان ثانوی از جایزه، اینجا تعذیب به عنوان اولی جایز نیست، حرامه، نیزاش هم حرامه، مگر یک عنوان ثانوی برش عارض شده باشد. مثل چی؟ مثل ما یتوقف علیه کیان و حفظ و کیان الاسلام و المسلمین. شرایط جوری باشد، شخص به اندازه اهمیت داشته باشد که اگر در یک قضیه فتنه مهمی از او اقرار گرفت نشد، این خوف خطر برای کیان اسلام و مسلمین هست، یا خوف کشتن و قتل جماعتی از مؤمنین هست، یا ایجاد یک فتنه شدید هست. الفتنه تو اشد من القتل، توجه فرمودید، فتنه ای هست. بعد فتنه که میگیم، فکر نکنید که مثلا فتنه هایی که امروز تعبیر میشد نیست، اینا فتنه هست. یکی از اعلی مصادیق فتنه ای که اشد من القتل همون فتنه سال 88 که این آقایون اصرار دارن که شما دم از این فتنه نزنید، این رو مخفی بکنید، سرش بذارید، سرپوش بذارید، کسی حق نداره این رو خیلی این رو با چیزش نکنید، وحدت داشته باشید، تمام این چترهای مختلف میخوان این رو سرپوش بذارن که کسی دیگه اصلا تو فکرش نباشه، خیالش نباشه، نسیه منسی بشه تا جمع آماده بشه برای فتنه دیگر. توجه فرمود نه، فتنه اشد من القتل، فتنه بین مؤمنین، ایجاد درگیری، ایجاد زد و خورد، مخصوصا در مقابل ولی امر شرعی جماعتی را بسیج کردن، اختلاف ایجاد کردن، زد و خورد را انداختن، تظاهرات خیابانی را انداختن، اینا همه مسابقه چی هست؟ فتنه هست، جای شک نیست. و همچنین فتنه خیشا قومی، کسی بیاد بین خیشا یک طایفه ای بینشون اینجا اونجور بگه، اینجا اونجور بگه، این علیه اون، این علیه اون تحریک بکند و همین آتش فتنه رو بین این طایفه چیکار بکنه آقا؟ بین این طایفه اون طایفه ایجاد بکنه. خب این شخص مرتکب همین جنایت میشد که فتنه هست اشد من القتل، اگر چنانچه دفع این فتنه متوقف باشد که به او از او اقرار بگیرن چیزی رو. فرض بکنیم که اگر بشه ازش اقرار گرفت، فرض است که او فتنه کلا ریشه کم بشه. تجو فرمودید خب اینجا هم تعذیب چی میشه آقا؟ جایز میشه. ولی اینکه الان چیزی ثابت نشده، ولی اینکه حاکم این رو تشخیص میداد، برای حاکم این علم ملاکه، فقط علم حاکم ملاک است که او علم داشته باشد که بخواد دفع فتنه بشد، از او باید مطالبی رو چیکار کرد آقا؟ اقرار گرفت. به یه قرائنی برای حاکم این علم چی آقا؟ ایجاد میشه، کافیه. بله. و خود حاکم هم اگر حکم بکند ولی امر شرعی به اینکه با تعذیب از او اقرار بگیرید، خب حکم حاکم به خاطر مسائل اسلام مسلمین هست، مراعات مسائل اسلامی، حفظ مسائل اسلام مسلمین هست. خب حاکم ولی امر حکم بکند، این میشد که معروض حکم ولی امر شرعی به عنوان ثانوی میشد. کلیه این عناوین حکومت دارد بر ادله اولیه احکام، مثل لا ضرر میموند، مثل لا حرج میموند. تمام مواردی که از این قبیل هست، مثل حفظ کیان اسلام مسلمین، مثل حفظ جماعتی نفوس و جانهای جماعتی از مؤمنین، مثل دفع فتنه توجه فرمودید، یا حکم خود ولی امر شرعی، اینا همه عناوینی هستن که محقق حکومت دلیلی بر دلیل دیگر میشوند. یعنی حکومت اون دلیلی که میگد که حفظ در اون روایات صحیحه و در ضرورت دین که حفظ کیان اسلام مسلمین به تعبیر امام علیه السلام بیضه اسلام، فإن فی ذهاب بیضة الاسلام دروس و ذکر محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که حضرت تعبیر فرمود که باید در راهش جان داد، توجه فرمودید. خب از امام معصوم گرفته تا پایین تر. خب برای این عناوین وقتی که عارض بشه بر همه احکام اولیه چی میشه؟ آقا حکومت داره. بله خب این از این جهت. بله در یک جا فقط به عنوان اولی گفته شده و اون سارق هست، کسی که متهم به سرقت، روایتی هست صحیح هم هست ازش استدلال شده بهش که ظهور داره، دلالت داره به اینکه شکنجه کردنش یا مثلا اکراهش و تعذیبش اصلا برای اینکه جای اون مال رو بگه، کرنه این روایت دارد که جایزه و میخونیم حالا این روایت رو بعدن، یعنی همین امروز توجه فرمودید. بله این روایت اجمالش این است که ما هم کردیم، کما اینکه بعضی گفتن اصلا قبل از اینکه من جواهر رو ببینم هم کردم این رو خودم نوشتم که این محمول است برای اونجایی که قاضی علم دارد به اصل سرقت، لکن اون مکان اون این رو نمیدونم. بعد دیدم که صاحب جوارم این همین رو گفته و نقل کرده از وزید اعاظم، بعد من این رو اضافه کردم نوشتم. توجه فرمودید. بعد عرض کنم که اختیار بده ولی امر
از نظر قاضی، حالا ضابطین قضایی، ضابطین مثل نیروی انتظامی، مثل وزارت، این کسان که این کار انجام میدن، اینا بحث اذن دارن؟
همین که گفتم الان خدمت شما، همین یک کلمه که گفتم جواب بود. اگر چنان که اختیار بدد ولی امر برای اداره حکومت، برای دفع خطر از حکومت، از نظام، برای حفظ نظام، حفظ نظام اسلامی، این اختیار رو بدد، اون نافذ هست. چون وقتی که خدای تعالی ولی امر شرعی رو ولایت میدد بر اصل حفظ حکومت، تأسیس حکومت، اداره حکومت، حفظ حکومت، حفظ نظام اسلام، الاذن فی الشیء قطعا الاذن فی لوازمه و ما يتوقف علیه، حفظ این نظام، او بدون این امور نمیتوند این حکومت رو حفظ بکند، هیچ کس نمیتوند، نه تنها او، هر سلطانی، هر حاکمی وقتی که در هر جامعه بخواد یک حکومتی اداره بکند یک لوازمی دارد، باید عده‌ای رو مأمور بکند جاهای مختلف، توجه فرمودید. خب به اونا باید اختیار بدهد که نمیدونه هر دقیقه حاضر بشه اون آقا هر دقیقه زنگ بزنه تلفن سوال بکنه اینجا کار بکنم این کار نکنم، این اصلا حرجه، اختلال لازم میاد، تجربه فرمودید. فلذا این از لوازم ولایت امر هست.
و اگه اصل اتهام ثابت شده باشه، یعنی بدونیم آقا یه اشتباهی کرده، فتنه رو انجام داده، خب از جزئیاتش مطلع
این که من این که بحثی ندارم. آره. بحث در اینجا اسم ثابت نشده،
اصل فتنه رو ممکنه زیر فشار بنده خدا برای اینکه از زیر فشار راحت بشه حرفی بزنه.
نه، کلام ما در اونجایی بود که این شخصی که به اصطلاح منصوب من قبل الحاکم است یا خود حاکم است، او علم داشته باشد که توجه فرمودید با اقرار او اون فتنه حل میشد، یا اینکه خوف داشته باشد که اگر او اقرار نکند، خوف اختلال نظام و خطر کیان اسلام مسلمین، خطر برای اصل نظام، یا خوف قتل جماعتی اگر او اقرار نکند داشته باشد، همین خوف کافیه، همین خوفی که یعنی اگر مترتب است بر عدم اقرار او، تا اگر اقرار نکند این خوف باید در خود شخص حاکم باشد بر این فرد که آقا عدم اقرار او موجب خوفه، در عدم اقرار او و امتناعش از اقرار خوف داشته باشد برای کیان اسلام مسلمین، خوف داشته باشد برای نفوذ جماعتی از مؤمنین، این رو باید ما فرض بکنیم، قابل فرضه. به قرائنی این خوف برای این حاکم یا این منصوب قبل حاکم چی میشه آقا؟ ایجاد میشه. همین که خوف داشته باشد، چطور خوف قیدی از واجبات رو حرام میکند؟ خوف قتل کسی یا خوف قتل نفس محترمی و مؤمنی خیلی از واجبات رو حرام میکند یا ترک چه جایز میکند یا حرامی رو جایز الفعل میکند. ما نحن فیم همینطوره. بله
حالا همین ادرار ملزم میکنه همین شخص رو به جور که این جرمو
خلاصه
ثابت بشه.
بله، در جایی که ما گفتیم به عنوان ثانوی اصل این تعذیب جایز میشه، طبعا لوازم میشم مترتبه در چنین جایی تجه فرمودید. بله، ولیکن خب در اینجا یک تعارض میشد بین اون روایاتی که الان ما میخوام بخونیم که هر جایی اقراری به تعذیب گرفته بشد حجت نیست و حد جاری نمیشد و بین اینجا جوابش یک کلمه است. اون یک کلمه رو همین الان میگم که برای که شما مطرح کردین خلاص بشد تا اون روایات برسیم. جوابش که اون روایات میخواد بگه حد مترتب نمیشد بر اون اقراری که ناشی از خوف به ناشی از تعذیب شده. توجه فرمودید؟ بله، حد مترتب نمیشد. اما در اینجا صحبت حد نیست، صحبت در این است که میخواد حفظ کیان اسلام مسلمین بشد و این اقرار هم فرض این است که اون فتنه رو میخواهوند. فرض کلام اینه، توجه فرمودید؟ فرض اینه. بله خب، حالا اون روایت میخونیم، اینا رو عرض میکنم خدمت شما. خب، اما این حکم تکلیفی، حجیت این اقرار چی؟ اقراری که از روی اجبار، الزام، تعذیب اخذ شده، حجت هست یا خیر؟ اولا به مقتضای قاعده حجیت ندارد، به خاطر اینکه هر قولی، هر فعلی که از شخص صادر بشد بدون اختیار، این علل قاعده حجیت چی آقا؟ ندارد. در اون حکم ثانوی که تازه ما گفته بودیم نمیخواد با اقرار او حجتی بگیرد برای چیزی، نه، خود حاکم فرض کلام این است که اگر او اقرار بکند اون فتنه دفع میشد. کلام اینه، نه اینکه بخواد این رو دلیل قرار بدهد برای اجرای یک حدی برای چیزی، نه، اون اصلا نیست. اون علاوه ثانوی اگر او چیزی رو اقرار بکند، فرض این است که جان عده‌ای از مؤمنین چی میشه آقا؟ حفظ میشه به نفس اقرار. توجه فرمودید؟ اینه، کلام اینه. بله خب، در اینجا الان کلام چیز دیگریه. کلام چیه؟ که این اقرار این چنینی حجت باشد، بتواند بر اساس این حجت حکمی بکند. این با اون با هم دیگه چی دارد آقا؟ فرق دارد. کلام چیه؟ حجت یا خیر؟ جواب این است که نه، به خاطر اینکه هر فعلی، هر قولی که ناشی از اکراه باشد، تهدید باشد، خوف باشد، خلاصه سلب اختیار بکند، به اصطلاح اکراه بشد و اجبار بشد، این فی نفس حجیت نداره. بعد هم بین عقلا و هم در نظر شرع مقدس این از ضروریاته، یعنی این مقتضی قاعده هست. چند دلیله، ادله مختلفه از نصوص. ما اینجا که میگیم مقتضی قاعده، مقصود نص خاصی نیست، نصوص مختلفی است و اتفاق اصحاب همه با هم برای ما چی درست میکنه آقا؟ قاعده درست میکند. هرگاه میگیم قاعده، مقصود یک آیه یا یک روایت یا یک اجماع در مسئله خاصی، مقصود چی آقا؟ نیست. همه اینها مجموعاً چون هماهنگ هستند در ابواب مختلف، توجه فرمودید، از آیه گرفته، توجه فرمودید، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. در بحث تغییر رو شما ملاحظه بفرمایید که در اونجا تازه این اکراه در صورتی که قلبش مطمئن به ایمان باشد، در مقام تغییر فقط میشه چی آقا؟ جایز. یعنی اون اصل، یعنی حجت میشد، یعنی به این معنا که ارتکاب قولی یه چیزی از روی تعذیب اون میشه جایز. حالا علی علم اکراه فی نفسه ادله مختلف دارد بر عدم جواز.
دلیل اصلی
اقرار حجیت اقرار، بله سیره و غلاص به شاره اون رو امضا کرده، اما کلام در این است که اوغلا این اقراری رو که از روی ترس، وحشت، اکراه، اجبار صادر شده باشد بهش ترتیب اثر نمیده.
حالا میخوام اینو عرض کنم، مثلا شاید دیگه بگید اینجوری که میشه اصلا این اقرار
بله این در وادی خیال، بله ممکنه کسی این رو تصور بکند ولی هرگز واقعیت ندارد. بالاخره اقرار اقراره، لفظی رو گفته علیه خودش. سیره که شما نمیتونید سیره ببافید اینجا، که در سیره اغلا چنین چیزی نیست آقا. در میان اغلا بالاخره میگن اقرار رو از روی شکنجه، مگه ندیدید در این رساله های تحقیقی این همه نوشته فراوان بیشمار که اقرار زیر شکنجه، اقرار زیر شکنجه، اقرار پس میدونن تجربه فرمودید آقا. بله اقرار صد میکند، اما این اقرار تحت شکنجه هست، اقرار قهری است، اقرار اختیاری نیست. مگر هر فعلی نمیتوند اختیاری غیر اختیاری داشته باشد؟ اقرار هم یکی از افعاله، میتونه اختیاری چی آقا؟ غیر اختیاری داشته باشد. پس اصل اقرار هست، روشن این مطلب. خب عرض میکنم به شما که در این دوم اجماع که صاحب بعد جواهر ادعای اجماع کرده در اینجا در همین جلد بعد 35 که الان من واسه شما خونده بودم متنش رو، دیگه دوباره نمیخونم، تازه خوندم مربوط به اینجا بوده، اما اول خونده بودم که مجنون مثل مکرهه، مکره مثل مجنونه، اقرارش حجیت چی آقا؟ نداره، مگر اینکه یک لفظی رو ازش صادر بشد که اون مورد اکراه چی آقا؟ نبوده، چیز دیگری بوده و در اون حجته و الا حجت نداره. خب این اجماع مدرکی هست، توجه فرمودید مدرکیه، به خاطر اینکه خب حدیث داریم، روایت داریم بر عدم حجیت اقرار یا هر فعل مورد اکراه. خب ممکنه مدرک این اجماعی که شده این باشه، من المزنون قبیان، که چون قدمای اصحاب که اتفاق میکردن اون فتوا اونا هم به نص بوده، قدمای اصحاب فتواشون به چی بود آقا؟ به نص بوده و نص هم که داریم در مقام، خب دیگه قابلیت احراز دارد اصلا که اون اتفاق، لیکن این اتفاق معذاله درسته که اجماع به عنوانهی حجت نیست، اینجا حجت مستقل، اما یک پشتوانه قدیس برای نصوصی که بعدن میخوام بیاریم که اون میشه دیگه شق و چوبه رو از بین چی آقا میبره. بله و سالسن حدیث مروی معروف مشهور، این حدیث مشهور است که وضع عن امتی تسعه تا میاد مستکره چی آقا علی. حتی در روایات اومده، در روایت باب یمین اومده که از اشعار اون مالیاتچی های طاغوت زمان عهد شاره می اومدن تهدید میکردن افراد رو که مال دارید یا نه، این مالی هم که این بیچاره آورده بود، این بازرگان مال خودش نبوده، سرمایه بود از دیگری، میخواست بیاد تجارت بکنه سود ببره، اگر این مال میره مال غیر بود، مال خودش هم نبوده. راوی میگه آیا ما میتونیم قسم بخوریم که چیزی نداریم؟ ازتون بله بخورید، قسم بخورید تو مال برادر مؤمنتون اسم بکنید، تو چه رسد مال خودتون و جان خودتون رو ترجمه فرمودی اینطوری. و همین حدیث مستکرهو استدلال کرده حضرت. خب این هم این روایتی است که دلالت دارد رفعه، این رفع اختصاص به حکم رفع حکم تکلیفی حرمت ندارد. رفع عن امتی تسعه، خب آثارش، عقابش، عذابش هم رفع میشه. حتی بعضی ها گفتن که خواستن بگن که این حدیث رفع حکم تکلیفی رو بر ندارد، نمیدارد، گفتن که این مقصود رفع عقابه، یعنی رفع عقابش متعقن از مدلول این روایت حدیث رفعه، که مقصود از رفع رفع چی باشه آقا؟ عقاب باشد. بله و طبعا حجیت هم ندارد، چون وقتی که این یمین یا این اقراری که میشد مستکرهو، وقتی که این تحت اکراه بشد رفت بشد، یعنی آن که از تبعات و کلفتهایی که از این اقرار برای این علیه این مقر در پی دارد و ثابت میشد، همه این کلفت ها چی میشه آقا؟ رفت. یکیش عقابه، یکیش مثلا او رو به اصطلاح با این اقرار مالش رو سلب کردن هست، او رو معذب کردن هست، حدود برش اجرا کردن هست، تعزیر کردن هست و انواع عقاب‌هایی که جرم‌هایی که در شر برای اون ما اقربه که یک ذنب یک معصیت هر چی هست اونا همه باید چی بشه؟ آقا رفع بشه، رفع هم از تقربه، همه اینا رو باید چی کار بکند؟ آقا رفع بکند و الا باید تخصیص بکند، این اطلاقش رفع همه کلفت هاست علیه، چه حالا این مجازات باشد، چه عقاب دنیوی باشد، چه عقاب چی باشد؟ آقا اخروی باشد. بعد عرض بکنم که چهارم این نصوص هست که میخونیم خدمت شما، یکی سید سلیمان خالد. اینا این نصوص همه در باب 35 هست، در باب 7 هست از ابواب حدیث سرقه هست. اولین روایت سید سلیمان خالد هست، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل سرقه سرقتن فکابر عنها، یک شخصی سرقتی کرده، حالا در مقام محاکمه این میاد انکار میکنه، کابر عنها یعنی با اون بازپرس، با اون قاضی، با اون کسی که میخواد او رو بگه مالی که دزدیدی رو بیار بده، اینجا مکابره میکنه، مجادله میکنه، انکار میکنه. بله فذوره به اون وقت این رو زدن، وقتی که به مکابره افتاد این رو زدن، فجاع به ها به اینها، اون عین مسروقه رو چیکار کرد؟ آقا آبو هل یجب علیه القتل، آیا الان این قتل دستش واجبه چون حد سرقه بهش اجرا میشد؟ قال نعم بله، ولکن لو اعترف ولم یجع به سرقه لم تقطع یده، اگر این مسلوقه رو بیاره، خب این آورده دیگه، دیگه ثابت شده و به خدا این آوردن ثابت میشه، توجه فرمودید این دست اینجا کار میکنه مال مردم، توجه فرمودید این ثابت میشد و قطع میشد. اما اگه این نیاره ولکن اعتراف بکنه، الان کلام امام در همینه، به مجرد اعتراف اقرار، مسئلت نا که ما بحث میکنیم در مجرد چی هست؟ آقا اقرار دیگه، اتفاق فرمودی بله. خب لم تقطع یده، حد اجرا نمیشه، چرا؟ این مهم استشهاد ما در این ذیل فقط، لانه اعترف علی العذاب، چون از روی عذاب و تعذیب او اعتراف کرده. این تعدیل عموم تعدیل رو عکس میکنیم، یکی از مفاهیم به اصطلاح عموم تعدیل هست، یا یکی از عمومات بفرمایید، اول عموم تعدیل مفهوم هم داره در البته، یعنی کل ما لم تکن هادن اله که یعنی تعذیب نباشد اقرار حجته، مفهوم هم داره، و اما اگر این اقرار از روی عذاب باشد حجت چی آقا نیست. این الان ما با عموم تعدیل میگیریم، منطوق اصلا، لأنه اعترف على العذاب، یعنی کل اقرار کان اخذه به تعذیب، این حجیت چی آقا نداره. با این تعدیل ما میتونیم از باب سرقت به غیر باب سرقت هم چیکار بکنیم؟ آقا تعدیب کنیم، که اختصاص با باب سرقت چی آقا نداره. همچنین
این فقط در حد جایی میشه،
بله
حد،
البته مورد حد است، لکن لانه اعترف علی العذاب، ممکنه ما بگیم که این عموم دارد هم از جهت سرقت و غیر سرقت و هم از جهت حد و غیر حد. بالاخره این باشه، نه هرگز چنین چیزی نیست، توجه فرمودید؟ بله اون شبهه‌ای نیست، که کلام در این است که حضرت دارد حکم میکند، اینجا فرمود این منتفی میشد، چرا؟ دلیلش این انتفاع بعد از حکم، لانه او اعترف علی العذاب، این تعلیل حکم قطعی حضرته، شبهه‌ای در بین نیست. بله در حال چون اختیاری نیست، امام معصوم حکم کرده، فرمود که لا یجوز، توجه فرمودید؟ این رو تعذیب، این رو اجرای حد بکنم، عقص بین اقرار بکنم، حکم بعدم جواز عقص کرده، این رو تعدیل کرده، شبهه‌ای در کار نیست. بله روایت بعدی اینه، بله
بله
خب بله دیگه، اقرار دیگه، اصلا این اقرار اعتبار ندارد، کلام این است که این وجیت ندارد، لأنه اعترف على العذاب، یعنی کل اعتراف و اقرار کان على العذاب لا حجیت له، فهذا الاقرار لا حجیت له لاجراء الحد، لا يجوز للقاضي ان يستند اليه و يحتج به على اجراء الحد، حد جائز نیست. روایت بعدی که عرض میکنم خدمت شما این روایت هست، بله آه بله، از این ناحیه استدلال شده بود که این به خاطر این حکم تکلیفیش و جایز بوده که این آقا زده که بعد این اقرارش الان که این آورده حجته. ما گفتیم نه، این دلیل نمیشه، دلیل نمیشه به خاطر این که این هم میشد بر چی آقا؟ بر اونجایی که قاضی اصل جرم رو این داشته، بعد منتها او رو زده تعذیب کرده برای اون مکانی که مخفی کرده بود، این رو اون این رو اظهار بکنه، این در فرع هم میشه در جه. ظاهر روایت هم اینه که انه یک ظهوری هم داره، چون فرض کرده که دارد که ان رجل سرده، سرده یعنی حجت، بعد حجت علم قاضی حجت، بعد علم قاضی حجت هست برای اصل این سرقت، منتها خواسته که اینجا به اصطلاح مکانش رو، ولی اشکالی میشه که خب اگر چنانچه او نیاره، اگر او علم داشته باشه به قول ایشون، خب در اینجا بازم باید این حد چی بشه؟ با اجرا بشه. این چطوری ممکن است که ما حمله بر این بکنیم در این فرض؟ باز جواب دادن، جوابش این است که اساسا بعضی از فقها این روایت رو کلن رد کردن، گفتن که این نمیتونه دلیل باشه، مخالف قاعده هست، به خاطر اینکه هیچ ملازمه ای نیست بین این که شخص اقرار بکنه و بعد اون عین رو بیاره و بین اینکه این عین ان سرقتن باشه، چون ممکن است که این عین رو این شخص مدعی سرقت این عین رو مال خودش بوده، بله مالش بهش فروخته و بعد از دو روز اومده به قاضی شکایت کرد این الان دزدیده، بعد این رو هم وقتی که عذابش کردن که وقتی که درد اومد و گفت برو به در این مال من خودم دارم میکشم بخاطر این مال میگرفت و برگردن به داده تجه فرمودید آقا، بله. لذا اینجور صابه جواهر هم به همین گونه این روایت رو گفت فقها رد کردن. عبارت صاب جواهر رو من خدمت شما بیارم اینه، ایشون در اینجا دارد که بله بعضی که این روایت آورده و قال بعض الاصحاب، در این در همین جواهر هست جلد 41 صفحه 535 دارد که و قال بعض الاصحاب اینجور گفتن در مورد این روایت صحیحه، و هو حلی و تبعه جمیع من تأخرن، جمیع من تأخرن یعنی همه متأخرین حرفشون اینه در مورد این صحیحه، چیه؟ لا یقطع، حتی اگر اون عین رم بیارد باز چی آقا؟ لا یقطع لتطرق الاحتمال الى الاقرار، چون احتمال در این اقرار راه پیدا میکنه، احتمال این که مال سرقت چی آقا؟ نباشه. اذ من الممکن ان یکون المال فی یده من غیر جهت سرقه، من غیر جهت سرقه، تصویرش من کردن خدمت شما، این مال رو این مدعی سرقه قبلا بهش فروخته دروز قبل، بعد چند روز اومده به دادگاه شکایت کرده اونو دزدیده، خب اینجا قاضی چه خبر داره؟ چی از چی نیست؟ اون وقت این آقا رو اجبار میکنه به زور، ضرب و زور، خب اینم اون مال رو بیاره، بله؟ میتونه بگه نه، کرام این است که اون رو دارد اقرار میگه بکن تو که این دو سرقت کردم، میزنه او رو تا مادامی که اقرار نکنه وزید دست بر نمیداره، خب او آقا اقرار میکنه دیگه تا اون شد رفت، بعد اون این هم میگره میارد، بله دیگه، بله نه همون، نه میگه تو این رو بیار، یعنی کنه اون قاضی اقرار سرقت مفروض گرفته، حالا بهش میزنه میگه این رو بیار، اون کجاست اون این؟ این قاضی این آقا رفته شکایت کرده چون دعوای سرقت کرده دیگه، گفتین آقا سرقت کرده مال من رو، قاضی هم میگه خب تو که سرقت کردی مال رو بگی بیار، او رو میزنه به خاطر چی؟ اون مال آوردن. میگه مال بدی بیارم مالی که دزدیدی. اون هرچی بگه من ندادیدم، من خریده، باور نمیکنه دیگه، این میزنه. لذا گفتن که ممکنه که در اثر شدت زر این رفته بیاره که جان خودش خلاص بکنه. بعد
سارق یاد نداره آقا.
بله؟
یاد نداره. وقتی که میاد پیش قاضی و این مال در
دستشه، خب در دستشه ممکنه یاد که باشه که از روی خریدن باشه، ملازمه نیست. یعنی بین این که اون این رو بیارد از روی این عذاب، این مجیء العین ان عذابن ان تعذیبن ان اکراهن، بین این و بین این که کونه او مسروقه، این ملازمه ای چی آقا نیست. ممکنه که مسروقم نبوده، این از روی ضرب این شکنجه آورده این رو. فلذا گفتن که بله، من الممکنه ان یکون المال فی یدی من غیر جهت سرقه و هذا حسن. ایشون میگه این حسنه، حرف خوبیه صاحب جواهر. لعدم الابر بالاقرار الناشی عن الاکراه و اهمیت رد من کونهی سارقا. اولا که این اقرار که دوی شکنجه و عذاب که اعتبار نداره، و ثانیا این مجیه این ممکنه که با عذاب سرقت چی آقا نباشه. و اهمیت رد من کونهی سارقا. بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.